بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران خواهران عزیزم، آقایان و خانمهای محترم. خب خیلی از دوستان تماس داشتن که یه تحلیل داشته باشیم راجع به شرایط جدید منطقه، علی خصوص این درگیری و جنگی که به معنی واقعی کلمه بین فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌ها در واقع آغاز شده، یه کمی صحبت کنم، چون حقیقتاً غافلگیرانه بود، یعنی قابل پیش‌بینی نبود، کسی فکرش رو نمی‌کرد. اولا اینکه زمان این، من یه مسئله رو اول طرح بکنم، الان دو تا نگاه وجود داره. یه نگاه این که رژیم صهیونیستی غافلگیر شده، یه نگاه هم این که نه، یعنی خبر داشته، داره یه بازی پنهانی انجام میده و یه بهانه‌ای درست میخواد بکنه برای دفاع از خودش و در واقع میخواد دفاعش مشروع باشه. اینه که پیرو من اول نظر دوم میگم، ردش میکنم سری نظریه اول، چون نظریه اصلیه راجعمون صحبت میکنم. میگن چون نتانیاهو گیر کرده بوده، هر روز تظاهرات بوده و با این وجود که درگیری باز هم در غزه و در کرانه باختری بود، روی مردم در واقع صهیونیستایی که در واقع اونجا ساکنن اثری نذاشت. بازم اینا تظاهرات میکردن، تقریبا هر روز و هر شب اونجا تظاهرات بود سر بحث غذایی که نتانیاهو داره. گفتن این لابد یه شوک گنده میخواد، ببینید اینا ریختن و 300 400 نفر کشتن و بردن و نمیدونم چه و چه و اینا، باید همچین اتفاق بیفته. منتها این نظریه نامحبوبیه به خاطر اینکه و یه بهانه درست بشه که بعدش اینا حمله آنچنانی کنن. خب بسم الله، گذر زمان نشون خواهد داد که اینا یه ما دیگه هم قصه است یا نواز طبق معمول دارن میدن دنبال مصر و قطر و نمیدونم این کشورها که بیان میانجی بشن به عربستان که سریعتر جنگ در واقع تمام بشه. نکته دوم این که رژیم اصلا نیازی به این بهانه نداره، هر دفعه دلش بخواد حمله میکنه. این دفعه قبل حمله کرده، حتما اتفاقی از این دست افتاده. اینقدر امین سر این خدمت شما عرض کنم، بمبایی که نار جاده ای و این اتفاقاتی که اخیراً خودروهای رژیم صهیونیستی رو میزدن تحت فشار بوده که این اصلا منطقی نباشه. سوم این که باز هم اتفاقات و آشوب ها در و جنگ در آشوبار هم که خود صهیونیست‌ها در وجود آوردن در رژیم صهیونیستی رو شما عادی نبینید، این پدیده کاملا جهانی ببینید، چون یکی از کریدورهایی که به شدت امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دنبال اینن که به واسطه اون هند رو به اروپا در واقع مرتبط کنن، میخوان ایران رو برای اینکه دور بزنن و بندر چابهار ما رو از مزیت اقتصادی بندازن، کریدور عرب مده خب از هند شروع میشه، وارد خلیج فارس میشه، از طریق عربستان میرسه به رژیم صهیونیستی و از اونجا هم میره به اروپا. خب یه مزیتی باید داشته باشه. خب این ایرادات جدی داشت، اما خب امریکایی‌ها قبلا هم یادمون نره، اینا در حالی که میتونستن خط لوله انرژی رو از شمال ایران رد کنن، از دریای خزر عبور دادن، هزینه چند برابری پرداخت کردن فقط برای اینکه ایران هست بشه. بارها تو این مسیر باید این کالا بارگیری بشه، سوار کشتی بشه، ریل بره، جاده بره، بارگیری بشه، باز رو کشتی، خب این هزینه ها رو خیلی میبره بالا. اما شدیداً داشتن روی این مانور میدادن. نتانیاهو رو دیدید، اینا باز دور تقام معمول کاغذ آورد بالا و نقاشی نشون داد. خب وقتی این مسیر ناامن بشه و کمربند، این کمربند در واقع یکی از مهمترین جایی که مطرح خود فلسطین اشغالیه، وقتی اینطوری زیر ضربه بره، این از مزیت میفته. بعیده، یعنی صهیونیست‌ها اینطوری بیان خودشون به دست خودشون به خودشون ضربه بزنن. فلزم عرض کردم نظریه نامحبوبیه و دلایل دیگه هم دارم. مثلا اینا بیان تو این شرایط فرمانده‌های نظامی خودشون اسیر بدن به دشمن، اون تمام اطلاعات نظامیشون انتقال پیدا میکنه. خب این خیلی کار احمقانه ایه. خب میتونستن چه میدونم یه بمبگذاری بکنن و یه جای دیگه هم صهیونیست‌ها کم از خودشون نکشتن انداختن گردن کسای دیگه برزن، فقط بخواد اینکه یهودی ها رو مثلا بکشونن به رژیم صهیونیستی، به وارد فلسطین اشغالی کنن. خب میخوام بگم این هست، یعنی در واقع میگن یه خودزنی بوده با هماهنگی خود مثلا موساد بوده که اینا دوباره بزنن 11 سپتامبر درست کنن. بسم الله، آمریکا بله این بود به خاطر اینکه بعدش دیدیم میخواد دو تا حرکت عجیب غریب انجام داد به عراق و افغانستان، همین که بعدش هم هیچ چیزی پیدا نکرد. خب هم عراقی ها رو بدبخت کرد، هم افغانستانی ها، دیدیم چی شد، چجوری از عراق و افغانستان اینا رفتن. اما اینجا باید ببینید توی یه ماه آینده همین روسای پیشرو همه چی مشخص خواهد شد. خب اما شکل عملیات واقعا عجیب بود، اینکه شما یه روز خاص رو در رژیم که برای صهیونیست‌ها مهمه، از اون طرف هم باز برای فلسطینی‌ها هم یادآور شهادت محمد از دوره است، اون پدر و فرزند دیگه. این بخشا رو اگر بچه‌ها لطف کنن کلیپاشو بزنن، چون نسل جدید اینا نمی‌دونه. پدر و فرزند گوشه دیوار گیر کردن، هیچی نداشتن، انقدر با گلوله زدن که این بچه‌ها تو بغل پدرش کشتن. اینا جنایتکار عجیب غریبن، یعنی کم نظیرن، بی‌نظیرن در دنیا، چون حداقل اگه داعش جنایت کرده همه محکوم کرده. اینا عجیبه، سازمان ملل هم پشت ایناست، قدرت ها پشت سر ایران، کسی زورش به موقع به صهیونیست‌ها نمیرسه جز ما. در واقع آتیشی که ایران درست کرده امروز تو محور مقاومت میچیده. مسئله پس این ما میذارم کنار، به سراغ این بحث خودم میشه. ببینید اولا ما من کشوری رو نداریم، حالا کشور اجازه به لفظش استفاده نکنم، ما جایی رو نداریم در منطقه به اندازه رژیم صهیونیستی مسلح شده باشه. یعنی شما دیدید آخرین تکنولوژی که امریکا خودشون دارن به رژیم صهیونیستی میدن، F-35 ای دارن به خودش به اینا میدن، کسی اینجوری به این سادگی انتقال تکنولوژی نمیکنه. سالانه یه پولی هر سال به عنوان کمک مالی داره تو میشه، نمیدونم گنبد آهنی که میگن اونم دیگه بهترین سامانه پدافند هوایی کل نمیدونم جهانه، این ادعاها اینجوری داره گفته میشه. بعد یهویی یه عده حمله کنن با موتور با پاراگلایدر، یه اتفاقات عجیب غریب، یک صحنه‌ای که واقعا شبیه فیلمای انگار هالیوودیه، خب اصلا واقعیه، با پاراگلایدر شما بلند شیبه با اسلحه، بعد واقعا ابتکار به معنی واقعی کلمه. ببینید ما در جنگ خودمون در 8 سال دفاع مقدس یاد گرفتیم که ابتکار عمل مهمترین مسئله است، که ایمان و اخلاص خیلی چیزا بود در ظاهر هزینه کمی داره اما بسیار کار انداز، و این شو تجربه نظامی ما، و ما دار و ندارم مدیون 8 سال دفاع مقدسیم، ما 8 سال جنگمونیم. چرا؟ ببین مثلا همین پهپاد شاهدی که ما داریم، شما فرض بفرمایید برای زدن هر کدوم اینو باید یه موشک 900 هزار دلاری 1 میلیون دلاری باید بلند کنن، مثلا اگه ممکنه یکیش هم نخوره مثلا دو تا بزنید، برای چی؟ برای زدن یه وسیله که یک چندم ما بگیم قیمت داره، اصلا فقط میارزه شما همینجوری پهپاد شاهد بندازی که در واقع خشابای پدافند اینا رو خالی بکنی و بهشون فشار اقتصادی بیاری. خب غزه هم همینه، این سامانه گنبد آهنی هر برای هر راکتی دو تا موشک شلیک میکنه، بعد چی موشک ها مثلا 1000 دلاری، خب بعد این چقدر قیمتش، چند برابر 40 برابر 50 برابر، حالا مدلش متفاوت، یعنی عجیب غریبه. این ابتکار این نتیجه تجربیاته در واقع ایرانه، و فیلم های عجیب غریبی هست، این سری فیلم های آخر و زمانی هر دو میتونی تو بیابون داشتن میدویدن، و خب و اصلا باور نکردنی بود. مثلا ببینید شما نمیتونید تصور کنید برای صهیونیست‌ها چقدر اسیر مهمه، اصلا اسیر یعنی اثبات اینکه یهودی‌ها نباید تو اونجا باشن، بس که اینا ترسوان، اینا میگه ما اگه اونجا بیایم، ببین کشته و اسیر اینا رو بیچاره میکنه، اینا جنگ ترسوان یهودی‌ها به در واقع یهودی صهیونیست داره هم از میکنن، صهیونیست‌ها به جون دوست بودن معروفن. خب بعد یهو شما نشون بده به قد دیگه نمی‌رسن چجوری اینو اسیر بگیرن، سوار موتور می‌کردن می‌بودن، پشت وانت مینداختن می‌بردن. یه صحنه‌ای هم بود بالاخره جنگ صحنه شاید با از اخلاقم یه جایی به دور بود که اینا مرتعید ما نیست اگر اتفاق افتاده باشه، حد اما در مورد صهیونیستا ببینید که اینا خودشون خدایگان جنایتن، یعنی در مورد اونا حداقل من دیدم یه سری حرفا دارن می‌زنن. بله اخلاق اهل بیت، جهادی که ما داریم کجا؟ شما 8 سال دفاع مقدس رو ببینید. خب اما خب اینو بگم کسی رو خیلی راحت اینجا مقایسه نکنید با کسی که با فرهنگ اهل بیت در واقع بزرگ شده، اما اینکه اینا عادی، یعنی اولین کاری که مثلا تصاویر میگفتن آقا چرا بعضی از اینا رو برهنه کردن، خب حالا من با خانم ها رو نمیگم، مثلا سربازای مثلا این کار عادی صهیونیست‌هاست، کارگرای بعضی از این کارگرای فلسطین هستن، مثلا یه جایی رو رد میکنن برای اینکه بتونن کار کنن، اینا رو میگیرن اولین کاری که میکنن لخت مادرزاد میکنن، دست و پاشون میبندن بعد میندازشون همجوری رو زمین، 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت همینج دست و پا بسته همونجوری، که مجبور بشه ادرار کنه، مجبور بشه مدفوع کنه، در واقع میخوان لهش کنن، میخوان خوردش کنن، میخوان یعنی چه عادی برای خود صهیونیست‌ها، یعنی پروتکلاشونه اینا، در واقع ملاحظه داشته باشید. بعد حالا ما یه مواردی داشتیم مثلا صهیونیست‌ها فکر نکنم تا اسیر، شاید مثلا استخونای سربازشون، خب با 5000 تا اسیر عوض کردن، اما الان چی؟ صدها اسیر دست فلسطینی هست. اصلا این بیچاره میکنه صهیونیست، یعنی شک نکنید مهاجرت معکوس بسیار جدی خواهد بود، و ما پیش بینی میکنیم برای اینکه بتونن جلو مهاجرت معکوس رو بگیرن بیرون اسرائیل بعد یه اتفاق علیه یهودیا بیفته که بگن با این وجود باز هم داخل اسرائیل چیه؟ امتره. این اصلا یکی از روشای ایناست. هر باری جنگی در فلسطین اشتغالی شکل گرفته، مقاومتی شکل گرفته، بلافاصله بعد چند وقت چون اینا سری فرار میکنن، میگن دیدید اینجا ما نباید بیایم، فرار میکنن میرن، عموم اینا دو تابعیتی هستن، کشور دیگه بودن به زور اینا رو جمع کردن آوردن، مثلا ارقی ندارن به اونجا. 90 درصد اینا سکولارن، فکر کنم مثلا ارزمود واسه اون متدینی نشونه. خب اینا رو جمع کردن آوردن اونجا. خب یه تقیب توق بخور فرام کردن، دیدی فرودگاه بنگوریان قفل بود از جمعیتی که می‌خواستن فرار کنن برن، برای همین باید بیرون ناامن‌تر بشه. اینجا بد است، جای دیگه بدتر بشه که اینا دوباره برگردن. در ثانی هم بدونید که واقعا محور مقاومت به این فکر میکنه که با کمترین هزینه فلسطین آزاد بشه ها، یعنی استحکامات و زیرساخت ها بمونه برای در واقع جریان مقاومت که از اون استفاده کنن بعدن فلسطین ها. اینو به شما عرض بکنم، این منظورم اینه که این مسئله اسیر شدن رو خیلی ساده ازش نگذرید. فکر نکنید مثلا فلسطین ها، آقا فلسطین ها اونا 500 تا اسیر گرفتن، اینا مثلا 500 یه نفر گرفتن یا 400 تا گرفتن، نه اینا یک نفر براشون قد 10,000 نفره، چون به شدت تولید وحشت و تولید ترس میکنه. این صحنه هایی که الان دارم میبینید، اینترنت هم سریع فیتلاشو کشیدن پایین. خب و جالب، هر اتفاقی که به ایران نسبت داده شده بود اینجا کاملا میفته. من قبلا عرض کردم، گفتم ماجرای ما خیلی عجیبه، هر بلایی سرمون اومده داره سرش میاد، مثلا انگار خدا عهد کرده اینجوری پاسخ اینا رو بده که این تصاویر پخش نشه، چون اینا به شدت میترسن. شما دیدی صدای آژیر میاد، اینا بیچاره میشن. تو ماجرایی که صدام چند تا موشک سوری زد به سمت اسرائیل، 50 نفر چقدر نه حضور ذهن ندارم کشته شدن، دو تاشون حالا مثلا این موشک سر موشک رفت مواد جنگی، بعدا میگفتن تو توش مواد مفجره نداشته، سر جنگی نبوده، این خورده بود انگار مثلا که آهن بخوره، شهاب سنگ بخوره سر. مثلا دو نفر اونجوری مرده بودن، 48 نفر دیگه چی بودن؟ 48 نفر دیگه اثر سکته مرده بودن. اینا آژیر خطر که زمین سکته کرده، فیلمایی هست که اصلا از آژیر خطر بزنن، اینا بچه‌ها بذارن چند تاشو ببینن چه واکنشی، چه ترسی، چه گریه‌ای. یا سربازای اسرائیلی خیلی وقتا تو جنگایی که اینا دارن، خدمت شما عرض می‌کنم، مثلا میرن از ناحیه پا جای خوبه به قول پا که مثلا به استخون نخوره و اینا، تیر می‌خورن، بعد می‌بینن کالیبر اسلحه خودشونه، یعنی چی؟ یعنی خودشون زخمی می‌کنن که از جنگ فرار کنن. اینو با روحیه اون فلسطینی که اینجوری با موتور بلند میشه بره دنبال میره، اینو یکی نگیرید. پس این مسئله از نظر شناختی داره صهیونیست‌ها رو نابود می‌کنه، این تصاویری که داره میاد بیرون داره بسیار بهشون فشار میاد. مسئله دیگه این اسیر شدن و کشته شدن فرمانده عالی رتبه شونه، این یعنی که طرف اصلا خبر نداشته. ببین این که چی شده اسرائیل اینطور بی خبر شده، چون اینا نفوذی زیاد داشتن، متأسفانه جاسوس زیاد داشتن، از برنامه واتساپ خیلی استفاده کردن، زدن خدمت شما عرض کنم فرماندار مقاومت، ببین که برنامه واتساپ کاملا در واقع در دست اسرائیل، اسرائیل بعضی از اونها در اختیار بخش کشور عربی هم استخباراتشون قرار داده، اصلا دسترسی میده، روت بهت میده، یعنی اصلا گوشی کامل دست طرفه. خب مثلا از فرماندهان مقاومت بوده، طرف توی محل کارش هم نبوده، مثلا یه جا رفته توی مخفیگاهی داشته چه میدونم خانواده‌اشو ببینه، صاف با موشک اونجا رو زدن، بسیار هم دقیق می‌زدن. خب یعنی تسلط داشتن. اینجا نشون میده محور مقاومت متوجه این باگ‌های امنیتی شد، اینا رو برطرف کرد. حالا دقیقاً برعکس شده، اینا اومدن با لباس زیر فرمانده اسرائیلی گرفتن برشن بردن، حالا فرمانده‌ای که اصلا مأموریتش و مسئولیتش کلا غزه است، اینا فقط کافی تخلیه اطلاعاتی بشه، هر آنچه که رژیم راجع به غزه میدونه رو حالا اینا آگاه خواهند شد. بعد به این سادگی اینا قابل تغییر نیست، به این سادگی نمیشه آدم عوض کرد، به این سادگی نمیشه تسلیحات جابجا کرد، به این سادگی نمیشه امکانات استحکاماتی به وجود آورد جابجا کرد. خیلی سخته. شما یه نظامی که وقتی بازنشست میشه تا 5 سال اجازه نمیدن خارج از کشور بره، یعنی 5 سال بگذره نظامی عالی رتبه که همینطور اصلا اجازه نمیدن. شما دیدی احمدی نژاد میخواست بره گواتمالا، دستگاه امنیتی ما وزارت اطلاعات توصیه کرد بهش که نرو، ایشون اصرار کرد، اون که ازش تعهد گرفت. به خاطر چی؟ بخاطر اینکه بالاخره شما دارید میره گواتمالایی که اولا ما سفیر نداریم تو اونجا، دوما حیات خلوت اسرائیل، بعد احمدی نژاد تحریمه، یعنی هر لحظه ممکنه مثلا ربایش براش انجام. خب اینجا دستگاه امنیتی باید چیکار کنه؟ بیا صیانت کنه دیگه، بیاد حفاظت بکنه، فارغ از اینکه از نظر سیاسی طرف چی داره میگه، چیکار میکنه. بالاخره رئیس جمهور اسبق ایرانه. اینجا هم همین جوریه. بعد فرمانده ارشد نظامی اینطوری خدمت شما عرض بکنم اسیر بشن، یا فرمانده مثلا فرمانده‌های نظامی که کشته شدن و هلاکت اسم مثل اشتاینبرگ، تعداد بی سابقه کشته‌ها و زخمی مثلا این همین چیزی بی سابقه بوده حداقل تو این سال‌های اخیر. مثلا یه جوری اینا ببینید وقت برای اونا 300 نفر 400 نفر یعنی تمام، یعنی واقعا باید من واقعا میخوام ببینم اینا بعدش رژیم سرسی میخواد چیکار کنه با ساکنان در واقع غیر بومی اونجا که به زور آوردنشون حالا اونجا طمع درشون به وجود آوردن یا هر چه میدونم انگیزه درشون به وجود آوردن، خب این حتما بهشون فشار خواهد آورد. من چند تا نکته دارم فارغ از این که میخوام بگم فقط ماجرای فلسطینیان نمیدونید، اینا تا دیروز داشتن میگفتن هزار ضربه، هزار ضربه چاقو و ایرانو باید اصل و زد و سر و زد و اینا با فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و اینا بازوها ایرانن باید به خود سر حمله کرد. پارسال اینا دیگه چیکار باید میکنن نکردن در قبال ایران. اینا دیگه اصلا مسئله جنگ با ایران نیست، مسئله حتی مسئله جنگ با لبنان و سوریه هم نیست. رژیم صهیونیستی بزرگترین دشمن ما در دنیا و در منطقه حتی توانایی با دوستان نیابتی ایران تو رده‌های پایین‌تر هم دیگه نداره، نمیتونه بجنگه. شما دارید می‌بینید دیگه، خب که بسیار روشمندانه از رو ببینید پهپادایی که شما دیدید، تانکای مرکابای 4 رو اینجوری می‌زد پیش رفتن تانکای جهانه، خب اینا 400 500 دلار هزینه جمع کردن پهپاد بوده، 400 500 دلار. شما فکر کنید 400 500 دلار بلند شده یه تانک مرکابای 4 رو زده که چقدر این امکانات داره، به سادگی داره این اتفاق میفته. برای چی؟ برای اینکه هوش بکنه. یعنی این تجربه جنگ نامنظم همه ما میدونیم مال کجاست دیگه، از کجا داره نشأت میگیره. انقدر قدرتمندیم الحمدلله، انقدر توانمندیم که شما میبینید روس ها هم نیاز داشتن اصلا با وجود تجربیات، یعنی اندوخته هایی که اینا بالاخره یاد گرفتن از یه جاهایی، خب ورق جنگو برگردوندن. اصلا نمیتونستن. ماهای اول جنگ، روز اول جنگ واقعا تلفات روسیه زیاد بود در اوکراین. چی شد یهویی مسئله تغییر کرد؟ من چون قبلا راجع به این صحبت کردم اینو در واقع بگم. یه مسئله دیگه خیلی جالب بود اینکه خطای بالا در جنگ بود. به ما ماجرای اسفناک هواپیمای اوکراینی رو داریم، تو شرایط جنگی خب کاربر پدافند نشسته بود و بعد این تور در واقع سامانه تور که یه سامانه واقعا وحشیه به معنی واقعی کلمه، خب هواپیما موشک کروز رو نتونسته بود درست تشخیص بده و خب اون کاربر شلیک میکنه و دوتا شلیک انجام دادن اتفاق میفته. خب این آقا توی جنگ طبیعه، خطا انسانی بود دیگه. خب خیلی هم بد بود، از فرمانده کل هوافضا گرفته تا همه ما ناراحت شدن، هموطن هم بودن. خب بدترین اتفاق برای یه نظامی اینه که وقتی بخواد بره از هموطنش دفاع بکنه بعد خودش اتفاقی بیفته، خودش مثلا به هموطنش آسیب برسونه. اما اینجا شما دیدین بسکتبالیستو خوشون زدن کشته، ساختمان پلیسو زدن، 4 تا از نیروهای ویژه خودشون کشتن، صدا کسی در نمیاد. اینجا این خطا انسانی نیست؟ تمام استانداردها دوگانه است دیگه. من نمیگم اون خوب بوده ها، من خودم میگم ماجرای اسفناک و متاثر کننده، اما چرا اینجا کاملا استانداردها متفاوته؟ من نمیخوام زیاد صحبت کنم، میخوام کوتاه باشه که حالا دوستانم که خواستم میتونم پخش کنم. یه بحثی هم وجود داره که در مورد نجات پرستی اینا این صحیح نیست. اگه دقت کنیم چهره اسرا رو که نگاه میکنیم بعضی اینا چهره شرقی دارن، چشمای کشیده یا سیاه‌پوستن. این سوال این چیز یهودی کجاست؟ اینا یه کاری که کردن در به در گشتن، وقتی خیلی از یهودی‌ها صهیونیست نیستن، دوست ندارن تو اسرائیل زندگی کنن، اینا اومدن چیکار کردن؟ به زور رفتن تو آفریقا یه طایفه‌ای رو پیدا کردن، اینا خط نمی‌کردن، گفتن شما یهودی، اینا رو برشن آوردن معروفه به یهودی فلاشا، آوردن اطراف نوار غزه شهرک نشینا اینا و کرانه باختری رو اینا رو می‌ذارن، یعنی اینا دمپره کشته شدن باشن. اگه بخواد اتفاق بیفته یه سپر انسانی از اینها باید باشه. صهیونیستای اشکنازی چشمابیاشون اونا عقب‌ترن. اساسا هم دقت بفرمایید صهیونیستای سفارادی، یعنی یهودیا یا سفارادیان یا اشکنازی، اینا هم که دیگه دست سوم اومدن فلاشا و یه سری یهودی رفتن از کوه تبت و هند و اونورا پیدا کردن، این اصلا چرا شرقی دارن اینو که اصلا درجه سوم اصلا ولشون کنید. خب این دوتا اشکنازی همیشه قدرت دستشونه، به ندرت به سفارادی ها چیزی میدن. سفارادی ها از قضا یهودی اصیلن، یعنی یهودی خاورمیانه ایان، یه کسی که تو خاورمیانه که چش آبی نبوده که، خب یعنی اصل نژادو دارم میگم، حالا تک و توک باشه اون کاری ندارم. و بعد مثلا شغلای غیر مهمو بینا میدم. ممکنه بله رئیس جمهور مثلا موشه کتصاف ایرانی بود، یزدی بود تو اونجا رئیس جمهور شد، موسا قصاب. بعد موشه کتصاف ایرانیه، فلزا یهودی سفارتیه، اما رئیس جمهور در اسرائیل کاری نیست، تشریفاتیه، خیلی کارایی نداره، همه چی نخست وزیره. اما شما ببینید سالهاست از موقعی شما یادتون میاد نتانیاهو نخست وزیره، یه برهه کوتاهی اولمرت اومد، خب بعدش دوباره نتانیاهو. من میگم این نجات پرستی اینو اینه که حتی شما حالا خودشون هم میشه، یعنی خودشون هم قرار. مسئله دیگه این بحث سربازای زن رژیم صهیونیستی. شما جالبه در سازمان ملل که رئیس جمهور ایران میخواست سخنرانی کنه، نماینده رژیم صهیونیستی بلند شد و نمیدونم عکس دستش گرفته و دیگه چه کاری. اما اینا زنو ببینید، ما هیچ وقت ما تو مثلا تو نگاه ایرانیمون، نگاه اسلامیمون میگیم وظیفه دفاع گردن ما مرداست، این تقسیم وظایف شده. خب ما مراسم رژه اهوازمون یادتونه چه تصاویری بیرون اومد، چطور مردا دارن زنها حفاظت میکنن تو فلسطین. هم همین دیدیم که خیلی همین رویه اسلامیش تا داشت خانم برمیورد گفتش دید بچه داره، گفت استرس نگیره، نترس، فاصله بگیرید، چیزی نگیر. موردی بود مثلا روسرش هم داره سرش میکنه داره میبردش. بله چیزی هم بود مثلا جنازه که از این سربازاش براشون برهنه که ما اینو تایید نمیکنیم، میشه بازی کار غلط غلطه. و اینجا هم نکته مهم و خدمت شما بگم که سالها پیش من سخنرانی کردم راجع به مسئله امنیت در رژیم صهیونیستی، همونجا گفتم یکی از مصائبی که فلسطینی‌ها در فلسطین داشتن تکفیری‌ها بودن. یکی از کارهای قشنگی که اسرائیلی‌ها تو فلسطین کردن تو نوار غزه علل خصوص، خب گسترش تکفیری‌گری بود. یعنی داعش آدم داشت در فلسطین، پرچم بالا آوردن، حمایت کردن از خدمت شما عرض کنم جریان تکفیرگری در سوریه، که کلی در واقع خدمت شما درگیری های محور مقاومت خودش در درون نوار غزه داشت، که خیلی از کارا اتفاقات عجیب غریبی که اونجا میفته کار داعش بود. و داعش هم دیدی دیگه با تمام دنیا مشکل داره جز اسرائیل، قشنگ مشخصه به کجا بنده. یا تصاویری خاطرتون هست که اصلا اینا تو سوریه تکفیری ها ارتش آزاد میومدن توی خاک اسرائیل درمان میشدن، یعنی از این واضح تر نتانیاهو میرفت از اینا بازدید میکرد، میرفت عیادت میکرد ببخشید. خب میخوام بگم اینو دقت کنید که بعضی از اتفاقاتی میفته، چجوری سر اتفاقات تو کشور ما میفته به نفع دشمنه. با ما میگم آقا اینو با ما ایرانی ربط نداره، به همه ایرانی اینجوری نگاه نمیکنه، میگه آدمایی که ما خودمونم منتقدیم، مثل جریانی که کلیپی اومد توی تو کردستان ما اومد بیرون، کامیاران بود کجا بود که مثلا چند نفر افغانستانی رو گرفته بودن توهین بهش میکردن، چاقو بهش زده بودن. آیا مرتضی و ایرانی هاست؟ نه. خب اینم هم همینه، اما اونو پخش بکنن با یه توان بالای رسانه‌ای که اصلا رسانه دست صهیونیست هاست، چه اتفاق میفته؟ همه مردم دنیا میبینن میگن که خب ببینید اینا دارن چیکار میکنن، اما کسی اون طرف رو نمیبینه. که شما فقط کافیه بخون برخورد سربازای صهیونیست با زن، حالا این فرقش چیه؟ زنای اینا سربازن، نیروی نظامی یعنی اسلحه‌اش میتونه میکشه، اما زن فلسطینی که سرباز نبوده چه جوری برخورد کردن؟ من بعدم میسه که بچه‌ها بتونن چند تا حداقل 5 6 تا 6 7 از این که الا ماشاءالله است. شما برید سرچ کن تو هر زبونی دوست دارید سرچ کنید چقدر تو اینترنت میاد. اینا راشل کروک خبرنگار زن اروپایی بود و با بولدزر عروش رد شدن، انگار نه انگار. حداقل اینا این حرفا رو در واقع نزنن. خیلی هم در مورد حقوق زن و این چیزا حرف نزنن. اینا فقط جون براشون مهمه. هر کی میخواد براشون بمیره بمیره. مسئله بعدی ورود حزب الله به جنگ بود که چند تا خمپاره زد، فیلمش هم پخش کرد، گردنم گرفت. این برای چیه؟ چی میتونه باشه؟ این خط و نشون برای اسرائیل، یک که من اومده جنگم. چون برخی تو اون پروژه اول که اگر این عمدی باشه، این بازی باشه، اسرائیل آماده باشه، بدون آقا این انقدر آماده است که نکته اول. نکته دوم این که خب رژیم الان نیاز داره نیروهاشو ببره به سمت کجا؟ به سمت جنوب تا بتونه غزه رو کنترل کنه. اما وقتی تهدید تو شمالم باشه، توی جولانم باشه، این دیگه نمیتونه این توانایی رو نداره. یعنی با کمبود نیرو چیکار میکنه؟ مواجه خواهد شد. بعد تمام صهیونیستا تقریبا چیزن، نیروی نظامیان. الان فراخوان داده، یعنی اون بقال و نمیدونم کیو کیو کی اینا همین. شهرک نشینا همشون مسلح، بچهای کوچیکشون اسلحه همراهه. یا فکر نکن میگه مردم عادی ها. مردم عادی در اسرائیل معنی ندارد. مردم عادی معنی ندارد. تصاویرش هست، بازم اینا لطف کنن بزنن دوستان. که اصلا اینا با سلاح، زن با سلاح داره میچرخه، بچه کوچیک داره با سلاح میچرخه. یه مسئله دیگه، مسئله روسیه است. اون توییتی که مدودوف زد و این جریان گردن امریکا انداخت. و اما تهش این نکته مهم بود، گفت چرا آمریکا داره بین دو تا ملت اختلاف می‌اندازه؟ این دو ملت به کی برمیگرده؟ به ملت فلسطین و اسرائیل؟ نه. مدودوف منظورش به نظر من اینجاست که به ملت، حالا از نظر او اسرائیل و ملت روسیه، یعنی تنش بین روسیه، خب روسیه براش در واقع اسرائیل هم مهمه. خب اما بعد جنگ اوکراین انقدر صهیونیستا و یهودیا کار شکنی کردن در کار پوتین که این تنش جدی شده. یهودیا هم در خدمت شما عرض بکنم، اسرائیل در روسیه خیلی نفوذ داره، ابر سرمایه داران، و میتونن در واقع پوتین رو به چالش بکشن. و خب ما متأسفانه روسیه رو خام میبینیم. ما تو روسیه آدمای آمریکایی داریم، لابیه یک جریان، جریان خود پوتینه، یک جریان، جریان آمریکایی و غربی رو هاست، مثل ایران که غربی رو داریم، یک جریان، جریان نزدیک عثمانی هاست، اینا هم آدمای پرنفوذی دارن، یه جریان، جریانی که حالا اینا به عثمانی اینا نزدیک شدن، جریان نزدیک به یهودی صهیونیست که اینا خیلی ثروتمندن. اصلا تو جریان جنگ 33 روزه من خاطرم هست همه یه هواپیما یهودی صهیونیست تک تیرانداز از روسیه رفتن برای کمک به اسرائیل. خب شاید الان تو اخبارم مونده باشه، آثارش رو یکی سرچ بکن. نه موزه روسیه رو می‌خواستم خدمتتون بگم. مسئله این که حالا این ماجرا فلسطین رو دیدید، میخوام بگم همین رو بذار کنار، قصه چیز دیگه میتونه باشه. یعنی من توی چیزم گفتم شما بگید فلان، ما میخونیم به همان. اونم چیه؟ اولا این الهام علیف نادان اینا انداخته بودن جلو، مثل دلغک. واقعا این چیز مثل زلنسکیه. زلنسکی از قرق قیافش انصافا به دلغکی نمیخوره، این قرق قیافش هم میخوره. خب مثلا سی سه طرف نگات میکنی به همه چی میخوره، آدم آتیش میگیره که مثلا عکس نادرشاه رو زده، بعد عکس شاه اسماعیل صفوی رو زده، بعد عکس خودش رو زده که مامان فاطمه و نمیدونم چی. نه بزرگترین توهینی که حالا در تاریخ به نادرشاه شاه اسماعیل صفوی شده این مردک. این چی انداخته جلو؟ صهیونیستا، انگلیس و اسرائیل و عثمانی، که چی؟ حالا یه پیروزی هم به دست آورده. پیروزی چجوری به دست اومده؟ با تمام کمک‌های نظامی که صورت گرفته. یک، دو، صهیونیستا برای اینکه بتونن کارشون پیش بره، در خود ارمنستان یه آدم آمریکایی آوردن سر کار به اسم پاشینیان. ما هم داشتیم تو مملکت خودمون یه جریان غربگرایی اومدن، هی پاس گل می‌دادن به غرب. این اومد کاری کرد که اونا تو جنگ پیروز شدن. حالا اینا آماده بودن برای چی؟ حالا این قرقو پس گرفتن. یک شهرهای خالی از سکنه، تکفیری‌ها رو میره اونجا ساکن می‌کنن. مرز ما با خدمت شما مثلا جنوب آذربایجان آرام آرام تکفیری نشین میشه. الان عجیبه، مثلا یک کشور شیعیه جمهوری آذربایجان، شما میبینی روحانی جمهوری آذربایجان که شیعه بوده دست بسته وایساده داره نماز میخونه. یعنی چی؟ یعنی میخوام تغییر مذهب بدیم، چی بشیم؟ به مذهبی که عثمانی ها بودن در بیان و آذری ها. بزرگترین قتلامی در تاریخ از آذری ها شده توسط عثمانی ها بوده. ارامنه قتلامی کردن قابل مقایسه با عثمانی ها نیست. خب مثلا ویژگی صفویه این بود دیگه، در مقابل عثمانی ها قد علم کرد. خب الان دیگه با این امیدش به چی بوده؟ پشتیبانی اسرائیل، به پهباده که اسرائیل داده، به سامانهایی که اسرائیل داده، و واقعا هم بهش میداد کمک میکنه. الان چه اتفاق افتاد؟ اسرائیلی که خودش دیگه نمیتونه دفاع کنه، یعنی بحث زنگزور و سیونیک و اینا آقا مالید رفت. خب مسئله دوم اینا هم خط کوریدور عرب مد بود که خدمت شما عرض کردم، اونم مالید رفت. خب یعنی با یه اتفاقا. مسئله سوم پیام به ابرقدرت ها بود، به چین، به آمریکا، به کشور بزرگی که صاحب نفوذ هم مثل انگلیس، مثل روسیه، که بدون ایران هیچ اتفاق تو خاورمیانه نمیفته، همه چی باید با ایران همان بشه. میتونه یه هویی تو روز آخر که به عقل جن نمیرسه از جای کاری بکنه، خب که تمام معادلاتو بزنه. یعنی من که دارم ماجرای فلسطین رو نگاه میکنم، میگم با یه تیر 20 تا نشون، با یه تیر 30 تا نشون چه میشه گفت. مسئله دیگه پیام به اپوزیسیون بود. ببینید پارسال این موقع میگفتن رفتن تموم شده، یه اصلا توییتاشون هست و پیامایی که میدونن. بایدن که اومده 6 میلیارد معامله انجام داده، مکرون که تماس گرفته که اینا دادشون در اومده و فوش میدادن به اینا، عربستان که کلا گذاشته کنار و ایران اینترنشنال جمع کرده بر آمریکا، درست شد خدمت شما عرض بکنم، و حالا اسرائیل همه رو داره ما ایران مدیریت میکنه. میگه کی میخوای مثلا پشت شما باشه؟ این پیام یه پیام، یعنی به داخلم داریم پیام در واقع قدرتی آمیزه. و یه نکته‌ای که اندیشکده‌های اروپایی و آمریکایی بارها میگفتن در مورد صبر استراتژیک ایران، میگفتن ایرانی‌ها فرش بافن، فرهنگشون اینه که یه سال دو سال پنج سال ده سال وقت میذارن یه هویی طرحی رو میکنن که شما مثلا اصلا شگفت زده میشید. این مثالی که اینو میزنن، میگن ایرانی ها کشتیگیرن، وارد جنگ بگیرنه دیگه ولت نمیکنن، زیر یخمتون میگیرن ول میکنن، خب ولت نمیکنن. اینا بحثایی که اینا گفتن ها. خب حالا نکته هم چیه؟ این که ما صبر استراتژیک ایران به معنی واقعی کلمه معنی پیدا کرد. ایران صبوری کرد، همین نتنزو میزد، این طرفو میزد، اون طرفو میزد، آشهید فخر زاده میزد، همه اینا رو دونه دونه شروع کرد جواب دادن. الان روز و شبی نبود در اسرائیل در رژیم صهیونیستی که آشوب نباشه. این چطور پاسخ داده شده؟ و به یک باره ما میبینیم رزمندهای فلسطینی کنفیکون شدن. مدل مبارزشون اصلا همه چیشون بمب کنار جاده‌ای با پهپاد با پاراگیرای در این شیوهای مبتکرانه، این راکت‌ها اینا دیگه توضیح به توضیح نداره، خیلی هم سخت اینا رو گفتن تو رسانه. و این نکته آخر بگم و عرضم تمام اینه که اینا ما تحلیلمون این بود که میخوان سوریه و عراق رو به زودی بریزن به هم و همزمان مهاجرین افغانستانی رو هم در ایران آشوب بندازن، یعنی ایران چنان درگیر بشه که کنترل خودش از دست بده. و اساسا همین بود، در واقع پارسال داخل بریزه به هم، تمرکز امنیتی که کم بشه، مرزا ناهم بشه، سوریه عراق همینو بخوره. همین اتفاق بر خود اسرائیل افتاد دیگه، درگیر داخل شد، یهویی همچین اتفاقی بیخ گوشش افتاده که ما رسواییش از زمان تشکیلش تا الان همچین اتفاقی این شکلی سابقه نداشته. داماد جمال عبدالناصر جاسوس اسرائیل بود، تایم حمله رو دقیق حمله رو به اسرائیل گفته بود، اینا آماده بودن زمانی که مصری حمله کردن. خب این طرفو شما نگاه بکن، قرار بود به زودی چون مسئله اتفاق نیفتاد سوریه شلوغی‌ها شروع شد که میده تمام اخبار بود، بعد عراق مطرح شد که مسئله مطرح کردن که آیت الله سیستانی فوت شده. اینا همیشه دقت کنید، وقتی فوت بزرگ یه جایی رو میگن اونجا رو میخوان بریزن به هم، یه شوکی میدن به جامعه. مثلا خاطرتون باشه پارسال شایعه فوت رهبر انقلاب رو مطرح کردن و بعدش قصه پارسال ما پیش اومد، خب که اتفاق ناگوار بدی بود. دو، در قبل جریان جنگ اوکراین ماجرای سرطان پوتین رو مطرح کردن که گفتن خیلی نزدیک به مرگ و هنوز زنده است. خب اخیرا هم یک کلیپای پخش شد، حالا اینم دوستان بذارن، که مثلا انگار یه جای شبیه بیت آیت الله سیستانی بود، نشون میده یه نفر داره یه ماسی رو صورتش میکشه و بعد باز یه کلیپ دیگه اومد یه جای مثل آرایشگاه جلو آینه میزه گریمه، این پوسته صورت روی مجسمه مثلا کشیده شده که یعنی چی؟ یعنی آیت الله سیستانی فوت شده. همین اخیرا هم خاطرتون باشه یه بحثی یک جوری این بد گذاشتن که پیام تسلیت آیت الله سیستانی برای اون عروسی که در عراق کشته به خاطر آتش سوزی داده بود برداشت شد که آیت الله سیستانی مثلا رحلت فرمودن. خب اینم وقتی ما دلای ده ها دلیل دیگه رو مورد بحثم نیست میخوام بگذرم، ما برداشتمون بود که نخواه عراق بریزن به هم، خب یعنی سوریه عراق این طرف هم افغانستان، که جوری ریختن الان به هم که دیگه نباید فکرش رو بذاره کنار. خب اصلا فکرش رو نمیتونه بکنه، یعنی واقعا کسی که طراح این ماجرا بوده هر کس دمش گرم و بدونید حداقل با یه تیر ده بیست تانشون زده. اصلا مسئله فلسطین و اسرائیل نیست، مسئله ابرقدرتی آینده است، مسئله این که شرق و غرب عالم از کجا باید وصل بشن و کی توان داره امنیت تو منطقه برقرار کنه و بدون اذن کیه که هر کاری کنن هزاران میلیارد دلار تریلیون دلاری به اصطلاح هم پول خرج کنن که ترامپ میگه 7 تریلیون دلار تو خاورمیانه جمع کردیم نتونستیم کاری کنیم، بدون اذن جمهوری اسلامی ایران اتفاقی نخواهد افتاد. عزیزان براندازم خدمتشون عرض بکنم که میخواد جمهوری اسلامی دوست داشته باشید، میخواد نداشته باشید، هر چی میخواد بگید بگید، این واقعیت. چوری هم نیست، کارش هم نمیشه کرد. مثلا میگه الان مثلا این لیوانه، لیوان دیگه چیکارش کنم؟ حالا لیوان خوشت میاد، لیوان مثلا چینی یا سرامیکی، خب دیگه همینه دیگه، نیست نداریم اینجا، بلوری نداریم. جمهوری اسلامی همینه، زورش میرسه، میتونه این کارا رو انجام بده و تو این سالها انقدر باهاش جنگیدن، انقدر باهاش نواد کردن که از نظر امنیتی به قایت پخته شده و از نظر نظامی به پیشرفته ترین روش های نبرد نامتقارن با کمترین هزینه، چون همیشه تحریم بوده، بیشترین نتیجه در واقع ایران دست پیدا کرده و روزهای آینده روزهای مهمیه. باید ببینیم که پاسخ صهیونیست‌ها چجوریه، جبهه مقاومت چقدر وارد خواهد شد، فلسطین تا چقدر توان دفاع دارن، زرادخانه هاشون چقدره. روزای مهمیه و فراموش نکنیم رهبر انقلاب 4 روز قبل همین ماجرا در جریان هفته وحدت 4-5 روز قبلش اشاره کردن به این ماجرا. یا علی.